بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم الی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. سوره مبارکه انعام که درباره اصول دین احتجاج های فراوانی ارائه کرده است، اون چه در این آیه کریمه است مربوط مسئله نبوت است. اصل وحی و رسالت را مشرکین حجاز ممکن می دانستن، ولی می گفتن به این که رسول باید فرشته باشد. وقتی فرشته رسالت الهی را به عهده داشت، هم قدرت های علمی برتری دارد که عالم غیب است، هم قدرت های عملی برتری دارد که خزائن الهی. هم قدرت های عملی برتری دارد که خزائن الهی به دست اوست. سه تا شبه دامنگیر مشرکین حجاز شده بود. به این سه شبهه در طول هم هست نه در عرض هم. شبهه اول مربوط به سنخه وجود رسول است که می گفتن نحوه وجود او باید فرشته باشد، بشر هرگز به مقام رسالت نمی رسد. شبهه دوم و سوم لازمه این سنخه وجود بود که اگر چیزی موجودی فرشته شد، خزائن الهی به دست اوست، علم غیب را داراست. اون چه در این آیه است محور اصلیش همینه. و اما اون چه جناب فخر رازی به مانند اون برداشت کردن، این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من نه ادعای ربوبیت میکنم نه ادعای ملکیت. چون ادعای ربوبیت نمیکنم، خزائن الهی به نزد من نیست، علم غیب به نزد من نیست. چون ادعای فرشته بودن نمیکنم، این کارهای عادی از قبیل اکل و شرب و نکاح مانع رسالت من نیست. این سخنی که جناب فخر رازی و امثال اینها ارائه کرده اند، گرچه فی نفسه بد نیست، اما نه محور سؤال سائلان است نه مدار جواب مجیب. اونها که نمی گفتن تو ربی، اونها که نمی گفتن هر کس پیغمبر است باید رب باشد. این سوره مبارکه انعام که احتجاج در اصول دین است، درباره اصول دین است، باید مربوط به سؤال و جواب خود بسنیه نهجاز باشد. اونها نه ادعا داشتند و نه تلازم را دعوا می کردن، نه مدعی بودن که رسول باید رب باشد، نه مدعی بودن که لازمه رسالت ربوبیت است. اونا ادعایشون این بود که رسول باید فرشته باشد و لازمه فرشته بودن هم قدرت فراوان داشتن، علم غیب داشتن و مانند آن است. لذا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینها بگو نه لازمه رسالت فرشته بودن است، نه من چنین ادعایی را دارم. در نوبت‌های قبل اون آیات خونده شد که در سوره مبارکه اسراء و امثال اسراء است که اونها میگفتن هرگز بشر نمیتواند به مقام رسالت برسد. ذات اقدس اله شبهه اونها را در سوره اسراء و مانند آن نقل کرد و پاسخ داد. بعد فرمود رسول باید از سنخ مرسل اله باشد. اگر در زمین فرشته ها زندگی می کردن، رسول خدا جزء فرشته ها بود، چون رسول با جزء مرسل اله و از سنخ مرسل اله باشد. و چون در زمین فرشته زندگی نمی کند، انسان زندگی می کند، رسول خدا باید از سنخ انسان باشد تا اسوه اونها باشد، حجت بر اونها باشد. اونها برابر مبنای باطل خود که رسول باید فرشته باشد توقعات فراوانی داشتند که رسول باید محور قدرت باشد و مدار علم غیب. لذا پیشنهادهای گوناگونی می دادند که برخی از اونها در سوره مبارکه اسراء ذکر شده است که همین آیات در اوائل سوره مبارکه انعام بازگو شد. از آیه 90 به بعد سوره اسراء این چنین است: و قالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب وتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او یکون لکه بیتون من زخرفن او ترقاف سمائه ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. اینها پیشنهادهای بود که مشرکین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می دادن که محصول همه این پیشنهادها داشتن قدرت مطلق است و مالک خزائن الهی بودن. اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. لازمه کارهایی که شما میگویید داشتن قدرت مطلق است و خدا منزه است که شریک در چنین قدرت مطلق داشته باشد. من فقط فرستاده خدایم. بعد در آیه 94 همون سوره اسراء چنین فرمود و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. مهمترین مانع ایمان آوردن مشرکین این بود که میگفتند بشر رسول نمی شود. بین رسالت به فرشته بودن تلازم هست. فرشته بودن شرط است و بشر بودن مانع. اونگاه در آیه 95 همون سوره مبارکه اسراء ذات اقدس اله به صورت قیاس استثنایی برهان قائم میکند. فرمود قول لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اگر در زمین فرشته ها زندگی میکردند ما برای اونها رسولی از سنخ اونها میفرستادیم. چون در زمین فرشته زندگی نمی کند، انسان زندگی می کند، باید رسولی از سنخ اونها اعزام بکنیم. ممکن است این سه تا خواسته از سه گروه باشد، ممکن است این سه خواسته از یک گروه باشد، ولی اون چه از سوره مبارکه اسراء و امثال اسراء برمی آید این است که اونا فرشته بودن را شرط رسالت می دانستن یا بشر بودن را مانع رسالت می پنداشتن. می گفتن نحوه وجود رسول باید فرشته باشد، اگر فرشته شد معتقد بودن که فرشته ها قدرت های فراوانی دارن، علم غیب دارن. ذات اقدس اله در پاسخ این توهمات یا خواسته ها اون تلازم را اولا نفی کرد، فرمود به این که هیچ تلازمی بین رسالت به فرشته بودن نیست، نه فرشته بودن شرط است نه بشر بودن مانع، پس یک بشر می تواند به مقام رسالت برسد و هیچ موجودی چه بشر چه فرشته مالک خزائن الهی نیست و هیچ موجودی چه بشر چه فرشته ذاتاً عالم غیب نیست. حالا برفرض فرشته رسول شد و رسول شما فرشته شد، مگر فرشتگان ذاتاً خزائن الهی به دست اونهاست؟ مگر فرشته ها ذاتاً عالم به غیبن؟ پس بحث در سه محور است، یکی در نحوه وجود، یکی در قدرت و یکی در علم. نحوه وجود لازمه رسالت فرشته بودن نیست، انسان می تواند رسول بشود. در باره قدرت و همچنین در باره علم، اون که رسول است در بحث های قدرتی تابع خداست و در بحث های علم غیب هم تابع خداست. اگر وحی آمده است برابر با وحی کار را انجام بدهد می کند، چه این که از این کارهای قدرتمندانه زیاد کرده، و اگر مطلب علمی از راه وحی به اینها تعلیم شده است عالم می شوند. پس در بخش سنخی وجود و نحوه وجود انسانند و در مسئله قدرت و علم تابع وحیند، هیچ مطلبی را نمی اندیشند مگر به وحی، هیچ کاری را نمی کنند مگر به وحی. پس اون سه محور را پاسخ دادن و یک مطلبی را از نوع ارائه کردن. اون سه محور، یکی این که لازمه رسالت فرشته بودن نیست، این یک، و علم غیب هم ذاتاً مال خداست، چه انسان چه فرشته با تعلیم الهی عالم غیب می شود، و مالک خزائن الهی بودن ذاتاً مال خداست. این قدرت بر خزائن چه در باره انسان و چه در باره فرشته به اذن اله در اختیار اینها قرار می گیرد. این سه محور را که پاسخ دادن، اونگاه فرمان این اتبع و الا ما یوها الی، این که فرمود این اتبع و الا ما یوها الی چند نکته را به همراه دارد. نکته اول آن است که من با مجتهدان دیگر فرق میکنم و اونها با من فرق میکنند. علما و مجتهدان روی زنون و قواعد اجتهادی مطلب را بررسی میکنند، من از اون جان و از اون قبیل نیستم، من در مسائل علمی تابع وحیم. این چه نیست که من بشینم فکر بکنم برابر اجتهاد خودم سخن بگویم یا برابر قیاس سخن بگویم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مسائل علمی تابع وحی محض است، در مسائل عملی هم به شرح ایزن. البته فعلا بحث در اون جاهایی است که به متن دین برمیگردد، اما کارهایی که به متن دین برنمیگردد به امور عادی برمیگردد، اون یه بحث دیگری دارد که اون البته اون هم حق در مسئله این است که برابر با تعییدات الهی کار میکند، ولی فعلا بحث در اونها نیست. مثل کارهای عادی، قیامشون، قعودشون، نحوه خوابیدنشون و مانند اون که نخواهد یک حکم شرعی را به ما بفهماند، یا یه وقت است میخواند حکم شرعی را به ما فهماند که رو به قبله خوابیدن مستحب است و نحوه رو به قبله بودن هم حالت احتضار است، مثلا نه حالت قبر، یا حالت قبر است نه حالت احتضار. خب اون فعل است و حجت است و برای بیان حکم خداست. یه وقت است نه، برای بیان حکم خدا نیست، یه کار عادی انجام میداد، حالا در یه ظرف مخصوصی آب میل میکنن. این معناش نیست که انسان حتما در اون ظرف آب بخورد، مستحب است در اون ظرف یا مکروه است در غیر اون ظرف آب بخورد. خب پس بحث در این است که اون جایی که حضرت میخواهد احکام الهی را بیان کند، چه با فعلش، چه با قولش، چه با سکوتش، همه اینها وحی خداست، سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ام از فعل و قول و تقریر است به وحی خداست، به اجتهاد نیست، به مزنده نیست، به قیاس نیست و مانند اون. اما کارهایی که در صدد تعلیم احکام و حکم الهی نیست فعلا خارج از بحث است که آیا اونها هم برابر وحی است یا برابر وحی نیست. خب این که فرمود این اتبعو الا ما یوحا الی، نشون میدهد که اون بیانی که در تلیعه سوره مبارکه نجم است که فرمود و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، خصوص نطق مراد نیست. در نوبت‌های قبل مراد فرمودید این که گفته میشود و ما ینتقو، چون مهمترین کارهای آدم با حرف و قول او ارائه میشود، از این جهت میگوین فرمود، تعبیر فرمود به نطق، مثل این که کسی که فکری دارد، روشی دارد و حرفی دارد، شما میگویید حرفتون چیست؟ هم اون اندیشه ها را و هم اون رفتارها و نوشتارها را و هم گفتارها را جمعاً میگویید حرفتون چیست؟ این که میگویید حرفتون چیست، شامل نوشته ها بود، رفتارها و تفکرهای او خواهد شد، چنین شامل گفتارهای او هم می شود. این که ذات اقدس اله فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ حرفی را نمی زند مگر برابر وحی، این نطق نظیر اون چه که در سوره مبارکه قاف آمده است ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، همونطوری که در اون آیه منظور خصوص لفظ نیست، منظور این نیست که فرشته ها که رقیب عتیدن فقط گفته ها را می نویسن، بلکه فکرها را، رفتارها را، نوشتارها را و نوشتنها را همه را می نویسن. منتها چون مهمترین کارهای رایج با سخن تبادل می شود، با حرف تبادل می شود، از این جهت لفظ را ذکر فرمود. نظیر همون لا تأکلوا اموالکم ما بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، که منظور این نیست که فقط مال مردم خوردن حرام است، بلکه منظور آن است که مطلق تصرف در مال غیر بدون رضای او حرام است، خواه به صورت اکل و شرب باشد، خواه به صورت فرش غصبی یا زمین غصبی و مانندان باشد. روی این شواهد معلوم می شود اون چه در تلیه سوره نجم آمده است که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی ما یفعلو عن الهوا، ما یقولو عن الهوا، ما یقومو عن الهوا، ما یجاهدو عن الهوا، ما یتصرفو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. و این آیه محل بس اون وسعت معنای سوره نجم را تأیید میکند که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستور ذات اقدس اله فرمود این اتبعو الا ما یوها الی، این تبعیت را خواه در قول، خواه در فعل، خواه در علم، خواه در عمل نفی میکند. فرمود من در هیچ کاری، چه در کارهای علمی چه در کارهای عملی، پیرو هیچی نیستم، فقط پیرو وحیه. خب بله، چون بالاخره اون ناطق است، این منطوق، منطوق را میابد، بعد میگوید اینم میشد تابع. وقتی وحی را نطق می کند، یعنی هرچی را یافت به ما می گوید، یعنی در گفتن تابع یافتر است، هرچی را که یافت می گوید. اینجا هم هرچی را یافت به ما اعلام می کند در بخش علم، هرچی را یافت عمل می کند در بخش عمل. خب این اتبع الا ما یوها الی، این یک اجمالی از صدر و ساقه این کریمه. حالا دوباره برگردیم خدمت آیه، میبینید فهمت قول، که این هم یکی از اون تقریبا بیش از 40 موردی است که مصدر به قول هست. فهمت این چه احتیاج بکن؟ قول لا اقول لكم عندي خزائن الله، من که ادعای مالکیت خزینه های الهی نکردم تا از من برابر سوره اسراء و غیر اسراء توقع داشته باشید. این مالکیت خزائن ظاهرا برمیگردد به این که من که نباید مثل فرشته ها باشم. اون چرا که جناب فخر رازی گفت که من ادعای ربوبیت نکردم، این خارج از بحث است. مطلب صحیح است اما در مقام احتجاج قابل ذکر نیست. برای این که نه سائلان میگفتن تو ربی، نه خود پیغمبر چنین حرفی داشت، نه لازمه رسالت ربوبیت بود. آخر یکی از انهای سگانه باید خط فکری را ارائه کند، هیچ کدام از اینها نیست. اما اون راهی که تقریب شد راهی است که خط فکری او را رهبری میکند، یعنی اصل حرفی که اونا میگفتن فرشتگان، فرشته باید رسول باشد و درباره فرشته هم اعتقادات فراوانی داشتن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قل لا اقول لکم اندی خزائن الله، خزائن خدا پیش من است. یه بیانی سیدن استاد رضوان الله دارن، اون بیان حق است، لکن این آیه ظاهرا ناظر به اون بیان نیست. اون بیانی که ایشون دارن این است که خزینه خدا به اراده خداست. البته روایاتی همین رو تأیید میکند که خزائن خدا ارادات الهی است، خزینه او و خزانه او اراده اوست. هر جا اراده کند در اونجا مراد پدید میآید. و آیاتی که در سوره مبارکه، پایان سوره مبارکه یاسین و امثال یاسین است، هم اینو تأیید میکند که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خزینه خدا همون کن هست. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از ذات اقدس الهی مسئلت کرد خدا یا خزائنت را من نشون بده، فرمود خزائن من کن هست، به هر چه بگویم باش می شود. روایات دیگری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است این معنا را تأیید میکند که خزینه خدا اراده اوست. این سخن حق است. اما تعبیر قرآن کریم آن است که خزائنی که قرآن دارد برابر اون چه در سوره مبارکه هجر آمده است، معلوم می شود برای هر چیزی چندین خزینه است. در سوره مبارکه هجر آیه 21 این چین است: و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی هیچ چیز نیست مگر اینکه تک تک اونها چندین خزینه دارن که جمعی در مقابل جمعی نیست، مجموع در مقابل مجموع نیست، مجموع در مقابل تک تک است. فرمود این من شیئن الا عندنا خزائنه. شما فرض کنید این شیء مشخص همین درخت خارجی این چندین خزینه دارد، خدا نفرمود مجموع اون چه که در دنیاست خزائنش پیش ماست تا معلوم بشود که لکل شیئن خزینتون، این طور نفرمود. فرمود هیچ چیزی نیست مگر اینکه همون چیز دارای چندین خزائن است، چون جمع آورد. نفرمود ام من شیئن الا عندنا خزینته، پس هر چیزی دارای خزائن است. حالا حداقل حرفهای رایج این است که این موجوداتی که در عالم طبیعت است یک مخزن در عالم مثال دارد، یک مخزن در عالم عقل دارد، یک مخزن در عالم فوق عقل دارد. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. معلوم میشود که در خزینه ها این اشیاء موجود بالفعل و در چندین خزینه هم موجودن، بعد هم تنزیل اونها به اراده الهی است. اونگاه تنزیلش به کن فیکون خواهد بود، خود اونها هم با کن فیکون یافت شدن، خود اون خزائن بدون سبق ماده و مده. تنزل اونها با عالم طبیعت هم با کن فیکون است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چون این شیء در خزینه موجود است، خطاب به معدوم نیست، به موجود است. به این موجود در مخزن میگوید در عالم طبیعت تنزل کن و هم تنزل میکنه. چه این که اگر بخواهد به موجود عالم طبیعی فرمان صدور بدهد، در عالم طبیعت چیزی را صادر کند، به موجود مثالی فرمان میدهد که تنزل کن به عالم طبیعت. چه این که اگر به موجود عقلی بخواهد دستور تنزل بدهد، میگوید تنزل کن به عالم مثال. چه این که اگر به موجود فوق عقل بخواهد دستور بدهد، فرمان صادر میکند که به عالم عقل تنزل کن. در همه این مراحل اون چه معلوم خداست مخاطب است و اون چه بعدها یاف می شود اون یکون است، وگرنه به معدوم محض خطاب نخواهد شد. اون مخاطب معلوم هست، منتها فرق است بین خطاب اعتباری و خطاب تکوینی. در خطابهای اعتباری همونطوری که قبلا مراد فرمودید، یه موجودی باید در عالم طبیعت باشد تا انسان با او خطاب کند. زید اگر بخواهد با امر مخاطبه برقرار کند، امر باید در خارج موجود باشد، در همون نشأه طبیعت که محور خطاب است موجود باشد. این خطابهای اعتباری است که خطاب فرع بر مخاطب است. اما در خطابهای تکوینی مخاطب فرع بر خطاب است، یعنی با خود خطاب مخاطب آفریده می شود، منتها تنزل می کند. گرچه اون مخاطب اصلی همون نشأه خاص خود را دارد، تجافی نمی کند، ولی نزول او بعد از خطاب است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اون یکونو که کانه تام است، یعنی یوجدو، اون یوجدو بعد از کن هست، اون مخاطب بعد از خطاب هست. ظاهر این گونه از آیات آن است که خزائن الهی عبارت است از یک بخش های وجودی خاص که همه چیز در اونجا موجود است و تحول و نفاد هم نیست، چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین. اگر دستور کن فیکون رسید، دستور کن رسیده است، اونها تنزل میکنن نه تجافی. نظیر این نیست که انسان وارد یک مخزن کتابخانه میشود، از کتابدار مخزن یک کتابی میخواهد این کتابدار کتاب را از مخزن میگیرد، به این محقق میدهد و دیگر در اون مخزن چنین کتابی نیست، چون این تجافی است، جا خالی کردن است. ولی اگر از شما از یک فقیه یا حکیم یک مطلبی را اراده کردید، او با فرمان علمی مطلبی را گفت یا نوشت، اون چرا که این حکیم در عاقله دارد یا فقیه در ملکه اجتهاد دارد، از عقل یا ملکه اجتهاد تنزل می دهد، برای شاگرد می گوید یا برای خواننده می نگارد. بله، این اراده برای تنزیل است، اراده برای تنزیل در عالم طبیعت است. در سوره مبارکه هج فرمود این من شیئن الا اندنا خزائنه. ذات اقدس اله اول با یه اراده خزائن را ایجاد کرده است، لذا در خزائن الهی همه چیز موجود است، کلیدهای اون خزائن یا خود اون مخازن در دست خداست که به انده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. این یه مطلب. حالا بخواهد در عالم طبیعت به دنیا تنزل بدهد، بخواهد باران ببارد یا کسی را زنده کند یا مشکل کسی را حل کند یا بیمار را شفا بدهد، در اینجا فرمان میدهد اون چه در خزینه غیبی اوست تنزل کند، نه تجافی. در عالم طبیعت موجود نبود، الان موجود شد. دلیل ظاهر آیه هجر است، همود این من شیئن الا اندنا خزائنه، نه خزینته، یعنی هر چیزی دارای چندین مخزن است. هر چیزی اگر بفرماید بین که این من شیئن الا اندنا خزینته، با اون روایاتی که میفرماد خزینه خدا اراده خداست قابل هماهنگی است، این رایی است که سیدنا استاد رضوان الله طی کرده. بی نیست مگر اینکه هر چی همون چیز دارای چندین خزائن است و چون عند الله است و بر اساس آیه سوره مبارکه نهر که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین فهو موجود حاصل باقین، بعد وقتی فرمان میدهد فرمان تجلی میدهد نه فرمان تجافی. فرمان میدهد تنزل کن، نه فرمان میدهد بیرون برو. مثل اینکه یک حکیم یا فقیه به اون مطلب معقول یا منقول فرمان تنزل میدهند، نه دستور خروج. اگر حکیمی مطلب معقولی را در عاقل پرورون یا حکیم فقیهی مطلب نقلی را در اجتهادش تبیین کرد، بعد بخواهد بنگارد یا بنویسد، این چنین نیست که از عاقله اون حکیم یا ملکه اجتهاد اون فقیه این مطلب بیرون آمده باشد، دیگر چیزی در عاقله یا ملکه اجتهاد نباشد. که اینکه تجافی نیست، بارونگونه نیست، که این تجلی است و تنزل است. این همون بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که در خطبه نهج البلاغه فرمود الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. اگر خزینه الهی به نحوه تجافی بود تمام میشد، ولی چون به نحوه تجلی و تنزل است تمام نمیشود. مثل اینکه شما هر مطلبی را که میدانید اگر به دیگران انفاق کنید هرگز کم نخواهد شد. خب چون در سوره هج دارد این من شیئن الا اندنا خزائنه، معلوم میشود برای هر چی چندین مخزن هست. حالا یه وقت کسی میخواد عالم بشود، این در اثر سعی و تلاش و کوشش با نیایش خود به عالم مثال ارتباط پیدا میکند، از مخزن عالم مثال صور علمیه به او افاضه میشود، او دیگر بیش از حد خیال رشد نمیکند، یه فیلمساز خوبی خواهد شد، یه هنرمند خوبی خواهد شد، یک داستان نویس خوبی خواهد شد، در صورتی که در مسیر حقیقی و خیر حرکت کند، هم صادق باشد، هم کارش صدق، هم حسن فاعلی داشته باشد، هم حسن فعلی، هم صدق فاعلی داشته باشد، هم صدق فعلی. خب همونطوری که باید از کذب مخبری و خبری پرهیز کرد، باید صدق مخبری و صدق خبری را تأمین کرد. یه وقت از تلاش و کوشش انسان به حدی است که با نیایش او به عقل میرسد. چنین کسی معارف الهی نصیبش میشود، چه در معقول چه در منقول. نه، چون اولا خزینه حادث است، به ذات اقدس اله وابسته است، اینکه قدیم به ذات نیست، خزائن خدا اندالله است. اولا ذات اقدس اله خزینه را می آفریند، ثانیا از مخزن غیب به عالم طبیعت و دنیا تنزل می دهد، چون دو شیء است، دو مرحله است، دیگر دور که نخواهد بود. خب یه وقت است که انسان با تلاش و کوشش خود، با نیایش به دعای خود، به اون عالم مجردات عقلی رابطه پیدا میکند، میرسد به اون فرشتگانی که معلم علوم الهی هستند، میرسد به فرشتگانی که به ایدی سفر کرام بررن شاگردان اونها خواهند بود. چنین فرشتگان معلمان اونها میشود، این میشود حکیم، این میشود فقیه، این میشود مفسر، این میشود مبین نهج البلاغه و مانند آن. تا انسان به کدام مخزن رابطه داشته باشد و از کدام مخزن فیض نصیب او بشود. برخی ها در مدار صورت دور میزنن، اینها رشدشون تا عالم مثال است. بعضی ها از صورت به سیرت بار میابن، اینا رششون با مخزن برتر است. بعضی ها هم که از اینها میگذرن به دنافت دلا و کان قاب و قوسن و ادنا میرسن، که مخصوص ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام. خب پس این که فرمود لا اقول لکم اندی خزائن الله، یعنی اون مخزنها پیش من نیست که من هر وقت بخواهم تنزل بدم. البته در این جهت باید پذیرفت که نحوه تنزیل اون چه در مخزن است به عالم طبیعت، این با کن فیکون است. چون چیزی که در عالم مجردها مجردات است بخواهد تنزل کند، تا به عالم طبیعت نرسیده از شرایط زمان و مکان او را همراهی نمی کند. اون با اراده الهی از مخزن بیرون می آید. اگر منظور آن باشد که چنین اراده‌ای در اختیار من نیست، این باز حق است. اما اگر گفته بشود که خزائن در اینجا خصوص اراده خداست، چون جمع آمده و در همین سوره مبارکه آن فمود و اندهو مفاتح الغیب، اونجا هم باید بررسی بشود که آیا مفاتح جمع مفتاح است یا جمع مفتح، یعنی کلیدهای غیب پیش خداست یا مفتح و خزائن غیب پیش خداست. بر تقدیر نشون میدهد که هر چیزی دارای چندین خزینه است و این خزائن بالفعل موجودند. البته تنزیل اون چه در خزینه است با عالم طبیعت، این اراده غیبی می طلبد. فرمود نه من چنین ادعای را کردم، نه لازمه رسالت این است. درباره جریان غیب که مرتب می خواستن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کنند، اسرار آینده چیست، وضع قیامت چگونه است، قیامت کی قیام می کند و مانند آن، فمود ولا اعلم الغیب، این ظاهرا عطف است بر اون اقولو، چون این سه جمله است، اول لا اقولو، سوم لا اقولو، وسط لا. این لایی که در وسط قرار گرفت ناظر بان است که ولا اقولو انی اعلم الغیب، اول این است لا اقول لکم اندی خزائن الله، سوم این است ولا اقول لکم انی ملک، دوم که در وسط هست این است ولا اعلم الغیب، یعنی لا اقول لکم انی اعلم الغیب. این از باب و حسب ما یذکر یعلم منه جائز، چون محفوظ به قرینتین است محذوف است. لذا شما بخواهید محققانه این آیه را ترجمه کنید، این چنین خواهید نوشت که من نمیگویم خزائن غیب پیش من است، نمیگویم عالم غیبم، نمیگویم ملکم. بخواهید تحت لفظی ترجمه کنید میگویید من نمیگویم عالم غیبم، من غیب نمیدانم، من نمیگویم ملکم. میبینید وقتی به فارسی هم ترجمه کردید اولی و سومی هماهنگن، این وسطی ناهماهنگ است. این است که بخواهید ترجمه کنید طوری که امانت تحت لفظی حفظ بشود اون نکات تفسیری هم ملحوظ باشد بسیار مشکل است. خب قرض آن است که او رو تو پرانتز دادم تو ترجمه می‌نویسد قل لا اقول لکم اندی خزائن الله، ولا یعنی لا اقول لکم انی اعلم الغیب، که بعد از لا و اعلمو اون اقول لکم مستور است در حقیقت، منتها اونا را باید تو پرانتز نوشت که معلوم بشود اونها از نحوه تفسیر استنباط میشود. من نمیگویم که علم غیب دارم و نمیگویم من فرشتم. در جریان فرشته خب نحوه وجودش مشخص است، استثناپذیرم نیست. البته مرحوم آسد نوردین رضوان الله در همون اول سوره مبارکه انعام که به تفسیر شریف القرآن و العقب مراجعه فرمودید، ایشون داشتن به این که اگر منظور شما مشرکین این است که پیغمبر ظاهرن فرشته باشد که خب شما رو نمیبینید، اگر منظور آن است که باطنن فرشته باشد خب پیغمبر باطنن فرشته است. این یه حرف عمیقه بود ایشون زدن تا همون اوائل سوره مبارکه انعام در تفسیر شریف القرآن و العقل هست. در باره فرشته بودن هیچ ادعایی نیست چون دست تلازم را نفی کرده. در باره قدرت و در باره علم فرمود این کارها شدنیست ولی ما تابعیم، هر انداز خدا بخواهد ما میکنیم، هر انداز خدا بدهد ما میدانیم. در بسیاری از موارد ذات اقدس اله فرمود به این که تو در جریان موسی کریم نبودی، تو در جریان عیسی مسیح نبودی، تو در جریان زکریا و مریم نبودی، تو در جریان مدین نبودی، ما کنت ساویان فی اهل مدین، ما کنت به جانب تور، ما کنت کذا، ما کنت کذا، ما کنت کذا. همه این قسمت ها را قدم به قدم، رقم به رقم قرآن گزارش داد، آدرس داد، همون اونجا نبودی ولی گزارش اینه. ما کنت لدیهم اذ یختصمون اذ یلغون اقلامهم ایهم یکفر مریم، ولی جریان اینه. ما کنت ثاویا فی اهل مدین، ولی جریان اینه. ما کنت به جانب تور اذ غزینا علیه، ولی جریان اینه. همه این قسمت ها را قدم به قدم، رقم به رقم قرآن ذکر میکند. میفرماید در جریان تور نبودی ولی قصه اینه، در جریان مسیح نبودی ولی قصه اینه، در جریان کفالت مریم نبودی ولی قصه اینه، در جریان شعیب نبودی ولی قصه اینه. این همه اسرار غیب را خدا پیغمبر صریحا آموخت دیگه. پس معلوم میشود اینی که وجود مبارک پیغمبر به دستور خدا فرمود بگو لا اعلم الغیب، یعنی لا اعلم الغیب ذاتن، وگرنه لوکان من عند غیر الله لوجد فی اختلاف کثیرا، این همه غیب. بعد فرمود ما قصص انبیا را گفتیم، قصص امم را گفتیم، قصص سرزمین ها را گفتیم، کدوم سرزمین هست، منها قائمون و منها حسید، اونجا را هم گفتیم. چیزی نبود که لازم باشد در این بخش ها ما برای تو بگوییم و نگفته باشیم. خیلی از انبیا را گفتیم، یک امم را هم گفتیم، دو اون خصوصیت های اقلیمی به جغرافیایی را هم بعد شهر دادیم که کجا زیر خاک رفته، کجا زیر آب رفته، کجا همچنان آباد است. منها قائمون به منها حسید، یعنی بعضی از این تلکل قرا نقص و علیکی من انواعها، اون قسمت های اقلیمی به جغرافیایی را هم گفتیم. منها قائمون، بعضی از این قرا الان سرپاست، منها حسیدون درو شده است، زیر آب رفته، زیر آوار رفته، زیر خاک رفته، زلزله شده، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایامین شده، حسید است، محسود است، درو شده است. یه شهری است ما رو درو کردی، یه روستایی است رو درو کردی. خب همه اینها را جغرافیاش گفته، تاریخش گفته، پیغمبرانش گفته، انبیاش گفته. خب این میشه علم غیب دیگه. و مهمترین جریان علم غیب جریان قیامت است که غیبی از او بالاتر نیست بعد از ذات اقدس الهی. در سوره مبارکه جن اونجا جریان قیامت را به صورت روشن بازگو میکند، یعنی جریان غیب را که ذات اقدس اله علم غیب را، علم به جریان قیامت را به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آموخت، اونجا هم ذکر میکند. در سوره مبارکه جن اواخر این سوره دارد عالم الغیب، یعنی قبل از اینکه بفرماید عالم الغیب بفرماید اونا از تو سوال میکنند جریان قیامت کی قیام میکند، آیا زود قیام میکند یا دیر. تو بگو من نمیدونم. آیه 24 به بعد، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. این درباره قیامت است. آیه بعد یعنی آیه 26 عالم الغیب، این الغیب یا مطلق است، الف لامش جنس است، یا استغراق است، یا عهد است. به هر سه تقدیر جریان قیامت را یقینا شامل خواهد شد، چون آیه قلب مربوط به قیامت. اگر جنس باشد به اطلاق شامل می شود، اگر استغراق باشد به استیعاب شامل می شود، اگر عهد باشد عهد ذهنی و ذکری یقینا مخصوص قیامت است. فمود عالم الغیب، عالم الغیب است. حالا این الف لام به هر وضعی تفسیر می شود، قدری متیقنش جریان قیامت. عالم الغیب فلا یظهرو علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسولین. این غیب را به هیچ کس نمیگوید مگر اون رسول خداپسند. رسول خداپسند همین رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تکت و سناست. در روایات ما هم دارد که ما هم جزء من ارتضا هستیم. خب الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه من خلفه. خب معلوم می شود که گذشته از این که از همه جزئیات ذات اقدس اله آدرس داد تا بود این غیب ها را من برای تو شما شرح کردم، این یک. بعد جنبندی کرد تا بود تلکیم انباء الغیب نوحی ها الیک، اینا دو. قسمت های اقلیمی و جغرافیایی را جمع‌بندی کرد فرمود تلکل قرآن قصه علیک منها قائمون و منها حسید. سه، در پایان سوره مبارکه جن از مهمترین غیب که جریان قیامت است خبر داد. چهار، لذا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد انا و ساعتو که هاتین، که انگشتان مبارکشو دوتا انگشتشو کنار هم جفت کرد فرمود من و قیامت این چنینیم. پس این که فرمود لا اعلم الغیب یعنی لا اعلم الغیب بذات. حالا بقیه مطالب میمونی شد. والحمدلله.